تازه داره تجربه های مدرنیست رو پشت سر میگذاره و هنوز حتی قدم اول برای گذار از سنت رو ایجاد نکرده و به همین سبب بسیاری از اونا که در ابتدا مسیر روشنفکرانه میرفتن به بدنه شبه روشنفکران بدل میشن. ولی مثلا جلال آل احمد روح شاد به عنوان یکی از همین بدنه های دانشجو با اون ادبیات معترض خودش فصل مهم تألیف های دانشجویش از حوزه نقد داره آغاز میکنه، نقدی بر کتاب های ترجمه میشه، نقدی که بر مقالات سیاسی حالا ببینید
صرف نظر از کیفیت
بله جنبش هایی که آن زمان وجود داشته. ما این رو حتی در سالهای بسیار پر استرس پر فشار دوران حماسه 8 ساله فای دهه 60 هم ما این رو میبینیم، ولی از دهه 70 به بعد، یعنی بعد از تبدیل جریان جامعه ما به سمت دوران سازندگی، این سیر نزولی هم در بدنه جنبش های دانشجویی آرام آرام آغاز شد و خب امروز در زبان و ادبیات کسی که به تعبیر شما داره عصر دانشجویی رو زیست میکنه دیگه به یک نه مطلق یا به یک حجم بسیار بسیار کم میرسیم. به عنوان مثال اگر مثلا ما امروز نیما رو به عنوان پدر شعر سپید یا شعر نوع ایرانی در حقیقت داریم میشناسیم و همه جا عنوان میکنیم، این لقب و این اسم از بدنه خود جنبش های ادبی دانشجویی داره بیرون میاد. اگر کسی مثل ناتل خانلری با اون مقاله های تند و تیزش در دفاع از شعر کلاسیک ایران نبود و حالا بدنه مثلا دانشجویان متأخرتر همسو با خود نیما اخوان نمیدونم نظایری از این دست ورود نمی‌کردن، هیچ وقت همچین جنبش ایجاد نمی‌شد و شاید به همان سرعتی که شعر نوع ایرانی متولد شد به همان سرعت هم از دنیا می‌رفت، چون واقعا قابلیت قیاس و در زمان تولدش با سبقه هزاران ساله بدنه شعر کلاسیک ایران رو نداشت. بزرگ علوی چشمهایش یک مقاله داره درباره این مسئله که اصلا چرا به سمت رمان ایرانی حرکت کردیم و اصلا واژه رمان ایرانی کی میتواند محقق بشود. 1345 در حقیقت مقاله که نوشته شده در مجلات آن زمان هم بوده، در نهایت سال 71 بخشی از اون در حقیقت مقاله در یکی از مجله های ادبی کشورمون شروع به رشد و تولد جریان دیگر میکنه. او داره به این مسئله اشاره میکنه که ما اینقدر غرق ادبیات جهان ترجمه شدیم که امروز حتی اگر ما قصه‌مون رو فقط بر اساس همون ادبیات ترجمه بنویسیم خودش ناخودآگاه تبدیل به یک رمان میشه. برای همین میاد چشم‌هایش رو از یک بدنه فولکلور داستان بسیار بسیار باورمند میان خود ایرانیان آغاز میکنه و این میشه خط مشی برای کسانی که اون راه رو ادامه دادن. درست شاخه‌های متفاوت و متعددی میشه، ولی امروز هنوز هم وقتی ما دست روی کسانی مثل قیصر امینپور، مثل خدمت شما عرض میکنم که خدا رحمتشون بکنه البته هم قیصر رو هم سید حسن حسینی یا نظایری از این دست داریم میگذاریم، اینها خودشون از بدنی همان جنبش ها و به قول معروف جوششی داره میاد که همچین فصل و فضایی توش وجود داشته. چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم فقر بسیار بسیار سترگیه حذف شدن بدنه‌ای به نام مجلات تخصصی ادبی در کشور. مجلاتی که اولین قلم‌های دانشجویی تو اونا صورت میگیره در قالب شعر، داستان، نقد، ترجمه و و و و مواردی از این دست. امروز یک دو جین نویسنده حوزه کودکان و جوان رو میتونیم نام ببریم که از دل همان مجله ها مثل کیهان بچه ها، مثل سروش فرهنگی و نظایری از این دست بیرون اومدن. و حالا اگر به سالهای پیش از انقلاب عزیز اسلامی مونم برگردیم، این رو ما باز تو همون سیر مجله ها شاهد بودیم. و چقدر تلختر جمله پایانیم که امروز اینو به چشم استادان ما، مدیران دانشگاه ما دیگه حرجی نیست وقتی این عزیزان اینقدر ساده است کنار همون کسانی که با یک تراکت خیلی ساده، برنوشت خیلی ساده جلوی در دانشگاه تهران، در دانشگاه ایکس و ایگرگ وای میستن و میگن با اینقدر مبلغ پروژه کارشناسی، با اینقدر مبلغ پروژه ارشد. خب وقتی اونها اینقدر ساده بدون هیچ گونه واکنشی میگذارن، چرا دانشجوی ما باید به خودش این زحمت رو بده که این کار انجام بده؟
حالا هم چون اونجا مطرح شد هم اینجا یه نقدی هم به خود استادا واقعا میشه وارد کرد که جریان پایان نامه رو اینقدر پیچیده و دشوار و دیریاب کردن که هر کسی که واقعا پایان نامه شو دفاع میکنه احساس میکنه از یه قفس رها شده. میدونید یک پروژه جذاب و شیرین پژوهشی تبدیل شده مثلا به 4 واحد فاجعه.
بله این فرآیند فرسایشی
این برایش هم واقعا باید دیدا که کنش استادان نسبت به موضوع پایان نامه چه هست و از این سو از زندیات قیصر امینپور یاد کردید و دوران دانشجویی ایشان. یک شعری دارم، میدونید که یکی از کلاس‌های اصلی ایشون در دانشگاه تهران کلاس روز سه‌شنبه و سه‌شفیع کتبی.
بله.
و شعری اصلا دارم با این مضمون که راستی روزهای سه‌شنبه پایتخت جهان بود.
بله.
این همون روزی است که کلاس ادبیات مشهور استاد شفیع کدکنی در دانشگاه تهران همچنان بله. هم سالیان هست که داره تشکیل میشه و برقراره و ایشون بر روی میز مینشینن و دانشجویان گرداگرد ایشان هستن، سوالاتشون رو به ایشون میدن و از هر در ایشون سوالات رو نگاه میکنن و شروع میکنن به پاسخ دادن. پایان نامه دکتری ایشان با نام سنت و نوآوری در شعر معاصر یکی از کتاب‌های ارزشمند در حوزه ادبیات هست که دقیقاً پایان نامه دوره دکتری استاد قیصر امینپور هست با استاد راهنمایی استاد شفیع.
ببینید اون چه بوده آن پایان نامه و امروز به چه جایی رسیدیم که پایگاه اصلی منبع گردآوری پایان نامه ما ایران داکت مجبور شده که سامانه‌ای رو قرار بده، سامانه‌ای مشابهت یاب میان پایان نامه‌هایی که داره میاد و در حقیقت نشان میده که این پایان نامه واقعا توسط خود دانشجو پژوهش شده یا یک کپی پیست به معنای دقیق کلمه است.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما با ما همچنان همراه باشید. در روز دانشجو هستیم، هیچ ایرادی هم نداره اگه ما به فرودها داریم توجه میکنیم در کنار فرازها. در روز دانشجو این ترسیم فضای مطلوب به شکلی است که الان ما درش هستیم میتونه ما رو و جهت ما رو و سویه نگاه ما رو به سمت بهتر شدن هدایت کنه. صدای ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. برنامه زنده کتاب فرهنگ این دم ساعت 20:37 دقیقه هست و ما با موضوع کتاب‌های دانشجویی کنار توجه و تأمل شما هستیم در آستانه روز دانشجو. الان میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن، میزبان حضور صدای دکتر حامد اکبرزاده خواهیم بود. ایشان رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و همینطور دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی هستند. ما در یک فرازی در مورد کتاب سال دانشجویی صحبت کردیم، بله. نقد و نظری هم داشتیم، حالا میتونیم مفصل با ایشان گفتگو کنیم. درود بر شما دکتر اکبرزاده، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای خرمی
گفتگو. منم عرض درود و ادب و احترام دارم جناب دکتر، یک خدا قوت به شما و همکارتون بابت اینکه خب دیر زمانی هم نمیگذاره، 24 آبان ماه که ما شاهد برگزاری مراسم اختتامی 29 دوره جایزه کتاب سال دانشجویی و 20 دوره پایان‌نامه های سال دانشجویی بود. یکی از اتفاقاتی که در حوزه این رخ داد در حقیقت بسیار بسیار امیدوار کننده به نظر میآید، اینکه آیا به تحقق رسیده این امید یا خیر و ساحل امن و آرامش رو لمس کرده، در همین گپ و گفت بهش ورود خواهیم کرد. این است که در نهایت ما با جشنواره مواجه هستیم که سکاندارش هر سال عوض نمیشه و چندین سال که در ید اختیار شماست، پس با قدرت می توانید برنامه ریزی داشته باشید برای آینده کوتاه مدت، میان مدت، انشاءالله بلند مدت، با توجه به انگاره ها و نظریاتی که شما دارید. در فصل و فرازی از این برنامه به توفیقات کتاب های دانشجویی، مسئله به نام دانشجو مؤلف ورودی کردیم که خب مثلا جایزه کتاب سال دانشجویی خودش مهر تاییدی بر این اتفاق است. اما در فرازی دیگر به سیر نزولی این اتفاق هم ارجاع و اشاره شد، در قیاس همین دهه‌ای که در آن زیست کردیم و در نهایت قرن جدید خورشیدی رو لمس با مثلا دهه‌های پیشین که خب اصلا قابل قیاس نیست و بسیار بسیار ضعیف‌تر شاهد این اتفاق هستیم. نخست با این زاویه دید اگر که ممکن است ورود کنید که چرا این سیر نزولی رو با وجود این جوشش و حسی که عموما از بدنه دانشجویان انتظار می‌رود شاهد هستیم و بعد هم به شکل مستقیم وارد خود جریان کتاب سال دانشجویی میشیم.
خواهش می‌کنم. اگر اشتباه نکنم مقصود جناب عالی این بودش که چرا در حوزه در واقع تولید آثار دانشجویی، تألیف و ترجمه‌های دانشجویی ما در واقع افت و نزول.
بله.
درست می‌فرمایید. حالا من اجازه بدین که یه تحلیلی رو درباره این مسئله خدمتتون عرض بکنم. آمارها واقعیتش اینه که یک مقداری متفاوت داره به ما در واقع با ما حرف میزنه و نکاتی رو داره به ما گوشزد میکنه. از جمله اینکه واقعا اینطور نبوده که ما بگیم افت کردن تعداد آثار دانشجویی و کارها و اثرات آثار علمی که در واقع دانشجویان تولید میکنن.
بحث کمی منظورم نبود جناب دکتر.
بله. کیفی مقصودتون هست؟
بله.
عرض خواهم کرد. به لحاظ کمی خب من این رو قبول میکنم که مثلا ما در دهه 80 یک رشدی رو داشتیم که اون رشد رو الان نداریم. این رو باید بررسی کنیم. خب یکی از دلایلش اینه که در دهه 80 دهه 60ایایی که در واقع یک بخش قابل توجهی از جمعیت کشور رو تشکیل میدادن و تشکیل میدن، اونها وارد دانشگاه شدن و طبیعی است که اونها تعداد آثار رو در واقع تعداد آثار دانشجویی رو آمارش رو ببرن بالا. اون رشد امروز نیست، این رو من قبول دارم، اما به لحاظ تعداد آثار من فکر میکنم که خدمت شما عرض شود که افت چندانی ما نداریم. اما به لحاظ کیفی اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، حالا واقعیتش من باید خب در حوزه تخصص خودم، حوزه مثلا علوم انسانی و اینها صحبت بکنم بیشتر. و اون اینه که به طور کلی ما در علوم انسانی یک ضعف اساسی داریم. واقعا علوم انسانی ما همراه و هم وزن با سایر حوزه‌های علمی ما رشد نکرده و نتونسته در واقع همپای اون حرکت بکنه که بخشی از اون، بخش قابل توجهی از اون هم مربوط میشه به حوزه سیاست گذاری هایی که در عرصه علوم انسانی بوده. خب طبیعیه وقتی که شما در سیاست گذاری حوزه علوم انسانی خوب عمل نمی کنید، رشد کیفی این آثار رو هم طبیعتاً باهاش مواجه نخواهید بود، به ویژه آثار تألیفی. حالا میتونیم بگیم که آثار ترجمه خیلی رشد کردن، اما در تألیف اصلاً اینطور نبوده، در حالی که واقعاً در حوزه علوم انسانی هم ترجمه درستی که لازمه، اما ترجمه خیلی راهگشای مسائل کشور ما نیستش. اون چیزی که باید انجام بشه در حوزه علوم انسانی اینه که یک دانش، یک اینجوری بگم یک نظام معرفتی در جامعه ما مبتنی بر علوم انسانی باید شکل بگیره و اون علوم انسانی باید علوم انسانی بومی باشه که البته یک مسیر طولانی داره. میخوام عرض بکنم خدمتتون در حوزه علوم انسانی من واقعا قبول دارم که کیفیت آثار ما ببینید، حالا آثار دانشجویی ما مطلوب نیست، اما در حوزه‌های دیگه خیلی اجمالی و کلی من میخوام بگم به نظرم میرسه اینطور نیست. اتفاقا آثار بهتری شدن، هم به لحاظ کیفیت محتوای اونها، هم به لحاظ در واقع مسائل فنی که کتابها باید داشته باشن و بتونن در اختیار در واقع جامعه علمی قرار بگیره، به نظرم میرسه بهتر هم شد.
یکی از مواردی که در حقیقت به قول معروف حداقل اینجا دیگه باید قطعا برش ورود بکنیم جناب دکتر این است که شوربختانه در حوزه تبلیغات کتاب که ما خب ضعف بسیار عمده‌ای داریم، در حوزه معرفی تبلیغ و البته حمایت از دانشجویانی که فصل مهمی از زیست خودشون رو در کنار جویندگی دانش به حوزه کتاب و نوشتن و مکتوب کردن حالا فصلی از علم خودشون یا پژوهش‌هایی که انجام میدن دارن، انتظاری که از برگزاری جشنواره‌ها و رخدادهای اونم به عنوان کتاب سال میشه جریان سازی است که در حوزه پایان زمان اختتامیه تا انشالله دوره بعدی که میخواد برگزار بشه در حوزه جریان هایی که کتاب های دانشجویی در شاخه های مختلف، چون شما فهمیدید بیشتر تمرکزتون بر حوزه دانش تخصصیتون در حوزه علوم انسانی، حتی با همین نگاه هم میتونیم ورود بکنیم، تا چه حد کتاب های دانشجویی خودشون میتونن یک جریانی رو در همین حوزه علوم انسانی ایجاد بکنن و تا چه حد توفیق داشتن تا به این لحظه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، حالا باز چون میخواییم با تأکید بر علوم انسانی بگیم،
نه من حسب فرمایش خودتون رو وگرنه نگاه دست شما.
بله متوجهم. بله ببینید، با توجه به این که ما خب وقتی میگیم کیفیت کارها بالاخره اون چیزی که باید باشه نیست، به ویژه میگم در تألیف کتابها، خب طبیعتا جریان سازی هم اتفاق نمیفته.
بله
البته ما در ترجمه شما فرمودید شوربختانه، من میتونم از همین لفظ استفاده بکنم بگم که ما در ترجمه شوربختانه حرکتمون خیلی حرکت به لحاظ کمی، واقعا تعداد ترجمه آثار در حوزه علوم انسانی خیلی زیاده، اما این چیز خیلی مطلوبی نیست و متاسفانه جریان‌های فکری مختلف امروز در کشور ما آثارشون داره ترجمه میشه و خیلی راحت در اختیار جامعه علمی ما و حتی عموم مخاطبان و کتابخوان‌های ما قرار میگیره، در حالی که خودمون با این سنت غنی که داریم متاسفانه آثار خوبی رو تألیف نمی کنیم. من قبول دارم که باید اثر، هر اثری می تواند یک جریان فکری ایجاد بکنند.
بله.
طور بوده در طول تاریخ، شما ببینید مثلا فرض کنید که یک ابن سینایی میاد یک کتاب اشارات و تنبیهاتی می نویسه که جریان ساز میشه، یا سهروردی میاد حکمت اشراقی می نویسه که جریان ساز میشه، از این طرف در غرب ویتگنشتاینی میاد مثلا یک کتابی می‌نویسه جریان ساز میشه. اما ما امروز اینطور نیستیم، ما امروز کتاب جریان ساز در داخل خود کشورمون هم در حوزه علوم انسانی نداریم، چه رسد به اینکه کتابی که یا کتابهایی که در عرصه بین الملل هم بتونن جریان ساز باشن. اما از بعد تبلیغاتی و رسانه‌ای رو فرمودید نکته‌ای رو بگم. خب یه بخش ظاهر کار اینه که خب بالاخره تبلیغات رسانه‌ای ما بتونیم بکنیم، خب اینم تا حدیش دست خودمونه، تا حد در واقع قابل توجهش هم دست رسانه‌هاست. ببینید ما خود صدا و سیما، عزیزان ما تو صدا و سیما خیلی میتونستن بیشتر از این به ما کمک کنن، امیدواریم که حالا به هر حال برنامه‌ای مثل برنامه شما بتونه کمک کنه، اما خود ما به یه نوع یک در واقع فناوری نرمی رو در حوزه کتاب و پایان‌نامه به کار بردیم برای اینکه کتاب‌ها و پایان‌نامه بهتر معرفی بشن، و اون فناوری نرم ابداع مسابقاتی بودش با عنوان پایان‌نامه 3 دقیقه‌ای و کتاب 3 دقیقه‌ای. مسابقات پایان‌نامه 3 دقیقه‌ای از سال 95 و کتاب 3 دقیقه‌ای از سال 99 شروع شده و خیلی ما تلاش کردیم در واقع این مسابقات بستری باشد برای اینکه ایده‌های نهفته در کتاب‌ها و در پایان‌نامه‌ها معرفی بشه در قالب‌های جذاب و در قالب‌های جدید، برای اینکه بتواند مخاطبان خودش رو بهتر بشناسه و بهتر در اختیار مخاطبین قرار بگیره و در نهایت این ایده‌ها بتواند ناظر به مسائل کشور باشه و بتونه مسائل کشور رو حل بکنه. خب این کار رو ما کردیم. یک نکته ای رو من بگم، متاسفانه حمایت آنچنانی باز از همین فناوری نرمی که در مجموعه ما اتفاق افتاد در واقع حمایت ها چندانی نشد. البته حالا در این یک سال اخیر دوستان در دولت واقعا قولهایی دادن و همراهیهایی دارن میکنن، امیدواریم که بهتر بشه.
درود بر شما، صداقت و صراحت و عدالت کلامتون که ستودنی است جناب دکتر. اما شاید در بسیاری از موارد ما هر وقت خاصه در حوزه فرهنگ و هنر گپ و گفتی با دوستان، مسئولان، دستاندرکاران یا دبیران رخدادها داریم، مدام به سمت حمایت میریم، ولی حقیقتا کتاب سال دانشجویی، کتاب دانشجو و قرار گرفتن و بار دیگر حرارت بخشیدن به دانشجو مؤلف عمیقا نیازمند حمایت است. تا چه حد شما حامی دوستان هستید و تا چه حد میکنید که باید دولت مردان، بدنه حاکمیت یا رسانه ها به حمایت از شما و کمک برای حمایت از دانشجویان در حقیقت بشه تابند؟
بله، ببینید حالا این حمایت یک شکل سیستماتیک به طور کلی باید داشته باشه، این که حالا مثلا ما 5 نفر 10 نفر برگزیدگان و شایستگان تقدیر رو مثلا فرض کنید معرفی بکنیم، یه جایزه ای بدیم، این خوبه. اما یا مثلا دولت بیاد در یک دوره ای بیاد مثلا یه نهاد دولتی، یک وزارتخونه ای بیاد فرض کنید یک حمایت ویژه‌ای بکنه، اینا خوبن، اما یک حمایت سیستماتیک باید توی کشور وجود داشته باشه. اون حمایت سیستماتیک از لحظه‌ای شروع میشه، یا اینجوری بگم حمایت سیستماتیک ما از دانشجوی مؤلف حمایت چی نیست، از پیش از اینکه او وارد دانشگاه بشه با ما باید ازش حمایت بکنیم، باید ببینیم که این فردی که داره وارد دانشگاه میشه کجای منظومه علمی ما رو، کجای این پازل رو باید پر بکنه، بعد خود به خود ازش حمایت میشه. اون چیزی که تو خیلی از کشورها داره اتفاق میفته، پایان نامه کاملا متناظر با نیاز کشوره، طبیعیه شما برای نیاز کشور باید پول خرج بکنی و طبیعیه که این پول میره تو جیب اون کسی که در واقع نویسنده این پایان نامه است یا ایده پرداز این ایده. این نکته مهمیه. اما در کنار این به هر حال برای اینکه ما بتونیم انگیزه ای رو ایجاد بکنیم، خود ما در بالاخره دبیرخانه جشنواره حمایتی میکنیم. حمایت ما این هستش که بالاخره اولین حمایت ما اینه که این رخداد برگزار میشه، معرفی میشن، جوایزی رو اختصاص میدیم، بالاخره یه امکاناتی رو اختصاص میدیم، عزیزان رو معرفی میکنیم به نهادهای مربوطه. امسال همه این عزیزان رو به بنیاد نخبگان، به وزارت ارشاد، به وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی کردیم. امیدواریم که این عزیزان حمایت‌های خوبی رو داشته باشن.
امیدوارم.
آقای دکتر اکبرزاده، به عنوان سوال پایانی، من همچنان نیافتم جوابم رو، آیا جشنواره کتاب سال دانشجویی یک دبیرخانه دائمی داره؟
بله بله، یک دبیرخانه دائمی داره که از سال 73 داره فعالیت میکنه تا به
و اعضای ثابتی داره این دبیرخانه؟
ببینید، اعضای ثابت که حالا معمولا در دوره‌های 5-6 ساله حداقل اعضا ثابت بودن. بله، بعضی از اعضای این دبیرخانه حتی 18-19 سال هم سابقه دارن. الحمدلله یک در واقع روال ثابتی از جهت اینکه به هر حال کار ادامه پیدا بکنه در دبیرخانه جشنواره در جهاد دانشگاهی حاکم بوده.
بسیار خوب. الان مشخصا مثلا برای سال بعد ایده مطرح شده، اتفاقی افتاده؟
منظورتون در مورد این جشنواره هاست؟
بله، آبان سال بعد جشنواره کتاب سال دانشجو.
بله. بله، ببینید، ما حالا یکی از تغییراتی که همیشه توی جشنوارمون داریم در کتاب سال دانشجویی اینه که بخش ویژه ما متناسب با موضوعات، مسائل و اولویت‌های کشور در واقع خدمت شما عرض شود که تعیین میشه. حالا ما فراخوان این دوره جدید رو هنوز اعلام نکردیم، فکر میکنم تا دو هفته دیگه انشالله اعلام بشه. خب یکی از کارهایی که کردیم اینه که برای این دوره در واقع موضوعات جدیدی رو که متناظر با مسائل و نیازهای کشور، نیازهای روز کشور و مسائل روز کشور هستش، در واقع در نظر گرفتیم. ضمن این که یک در واقع مذاکرات مقدماتی کردیم که اگر بتونیم انشالله عزیزانی که در این دوره و همچنین در دوره پیش رو انشالله برگزیده و شایسته تقدیر بشن، انشالله اینها بتونن از امتیازاتی که بنیاد نخبگان برای نخبگان کشور در نظر میگیره برای این عزیزان هم در واقع این شامل این عزیزان هم بشود.
بسیار خوب.
دو تا چیزی که ابتدا من میتونم خدمت شما.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر حامد اکبرزاده، رئیس محترم سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و همینطور دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی. متشکرم که در این گفتگو با ما صحبت کردید. خیلی هم به نظرم معطوف به حقیقت با ما سخن گفتید. من کمتر دیدم.
بله.
واقعا.
بله.
مدیران این مقدار صراحت در تبیین عمل کرده خودشون داشته باشن. درود بر شما.
خیلی ممنونم. متشکرم.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا
خب متشکرم که با ما همراه هستید. فکر می‌کنم 3-4 دقیقه زمان داریم.
بله.
برای اینکه بحث رو تمام کنیم آقای خرمی عزیز.
بسیار عالی. اولا که بسیار بسیار خوشحالم، شاید بار بسیاری از رسالت دیگر شبکه‌های رادیویی و سیما رو گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ داره به دوش میکشه، اما بسیار خوشحالم که تقریبا رویداد، رخداد، فراخوری چه در شکل تقویمی چه در شکل اجتماعی نیست که با کتاب پیوندش نزنیم آنچنان که دارد و به پیشگاه دوستان عزیز ارائه ندیم. از بحثا و گپ و گفتهای امشب به ویژه حالا فرمایشات جناب طبیعی همچنین جناب دکتر هم عمیقا استفاده کردن، من میخوام چون به هر حال ما داریم درباره دانشجویان مؤلف صحبت میکنیم، اگر شما اجازه بدید در حسن ختام عرایزم دو کتاب رو معرفی بکنم، کتاب هایی که امسال هم در خود همین رخداد یعنی 29 دوره جایزه کتاب سال دانشجویی برگزیده شدن و به شدت مورد اقبال چه جامعه عموم مخاطبان از یک سو و از سوی دیگر منتقدان ادبی هم قرار گرفتن. نقد های مختلف و متعددی در همین بازه زمانی کوتاه رو این آثار نوشته شده، نخست در حوزه علوم انسانی که دغدغه خود جناب دکتر هم بود در شاخه زبان ادبیات فارسی، به کتاب تألیفی جناب سید احمد میرزاده میخوام اشاره بکنم. ایشون دانشجوی کارشناسی ارشد حوزه ادبیات هستند.
بله.
کتابی دارند تحت عنوان در 7 آینه، عنوان دوم این کتاب هر نقد و بررسی کتاب‌های نظری شعر کودک و نوجوان در ایران، کتابی که جریان شعر کودک و نوجوان رو از بدو تولدش در نوبت آثاری که چاپ هم شدن، نه به شکل فولکلور یا زبان و دهان به دهان و سینه به سینه گشته، یعنی تقریبا از اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 مد نظر قرار داده و تا میانه های دهه 90 دقیقا سال 95 کار پژوهشی رو انجام داده. در حوزه این نقد و بررسی علاوه بر قلم خودشون سراغ منتقدانی رفتن که عمیقا استخوان خرد کرده بودن در این عرصه و در این حوزه، و جالبه که در دایره منتقدانی که انتخاب کردن، منتقدان بین المللی هم شناخته شده و افرادی هستند از این حیث که از زاویه دیگر و از جهان خودشون منظومه ادبیات کودکان و جوان ما رو در حوزه شعر مد نظر قرار دادن. و در
اون کتاب یه بار دیگه معرفی کنید
بله
نامش
بله
رو.
در هفت آینه نقد و بررسی کتاب‌های نظری شعر کودک و نوجوان.
پس در واقع نقد نقد هست.
نقد هستش
به تعبیری. بسیار خوب. و کتاب دوم؟
رویکرد دوم و کتاب دیگر که به شدت در حوزه بدنه دانشجویان فارغ التحصیل شده با محوریت دغدغه‌مندی مسئله فلسفه علم مطرح بوده، کتابی است باز هم تألیفی به قلم جناب آقای مصطفی مطلبی کربکندی برای تألیف کتاب دانشگاه آینده با نگاهی به روندهای جهانی و ملی. یک پیشانی نوشتی در سند یونیسف برای نیمه نخست قرن جدید میلادی که در اون زیست میکنیم، یعنی تا 2050 میلادی، در حوزه توسعه علم مد نظر قرار گرفت. بسیاری از فیلسوفان علم طی همین چند سال اخیر این رویکرد رو دادن، به ویژه در حوزه برقراری ارتباط علوم مختلف با آنچه که ما امروز در قالب جهان مجازی و فضای مجازی داریم جستجو میکنیم، و شباهت ها تفاوت های علمی از همه مهمتر که این اثر هم به همین سبب مورد انتخاب اعضای هیئت داوران قرار گرفت، نگاهی است فرهنگی، یعنی بر اساس فرهنگ بومی ما و اون سند 2050 در حقیقت نگاهی داشتن به دانشگاه‌های آینده و روندهای جهانی و ملی. در این روندهای جهانی هم اغمازی نداشتن، یعنی روندهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این چهار بُعد رو در نظر گرفت.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. خوب بود که در پایان دو کتاب رو هم معرفی کردید. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زنده کتاب فرهنگ. متشکرم که در این گفتگوها با ما همراه بودید. ما فردا شب هم کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود با موضوعی دیگر. امید که کتاب فرهنگ رو فردا شب و همینطور هفته پیش رو هم همراهی بفرمایید. شب بر شما جناب آقای خرمی
و
شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ بخیر و نیکی باد. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه.